آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان، همراهان عزیزان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت شما عزیزان همراه. سپاس که قصد همراهی دارید با گفتارهای رادیو تاجیکی در روز دوشنبه 16 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری. از اینکه قصد همراهی دارید درود بر شما. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، مشاهیر، تاجیکستان در هفته ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کمکی 360 میلیون دلاری سازمان ملل متحد تا 2 سال آینده به تاجیکستان. پاکنش مقامات حزب دموکرات تاجیکستان نسبت به طرح مرزی پیشنهادی قرغیزستان به مقامات تاجیک. و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به شرکت های هواپیمایی برای گران کردن قیمت بلیت هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از یاری 360 میلیون دلاری سازمان ملل متحد به این کشور برای حمایت از برنامه رشد راهبردی دوشنبه در 2 سال آینده خبر داد. زوقی زوقی‌زاده در نشست نتیجه‌گیری از همکاری تاجیکستان با برنامه رشد سازمان ملل متحد در دوشنبه افزود، حکومت این کشور محورهای مهم رشد اقتصادی برای 7 سال آینده را مشخص کرده است و اضافه کرد بودجه اجرایی شدن این برنامه‌های اقتصادی با یاری مالی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای تامین خواهد شد. به گفته زوقی‌زاده در سالهای 2016 تا 2020 میانگین رشد سالانه اقتصاد تاجیکستان 7% بوده و فقر در این کشور از 31.1% به 26.3% کاهش یافته است. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت در این مدت سهم واردات از 80% به 69% کاهش یافته و سهم صادرات نیز از 20% به 31% رسیده است. سال 2020 یعنی سال گذشته میلادی بسیار از کشورهای جهان به علت گسترش ویروس کرونا رشد اقتصادی نداشت، اما تاجیکستان توانست با افزایش تولید محصولات صنعتی و کشاورزی رشد اقتصادی خود را تجربه کند. شنونده گزارش باشد با توضیحات منوچهر مرزعلی، رئیس اداره سرمایه گذاری وزارت اقتصاد تاجیکستان.
برنامه قلابی سازمان ملل متحد جهت رسانیدن کمک برای رشد در تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2016 این جانب تطبیق گردیده ایستاده است. در جلسه کمیته مشترک رهبری کننده اوید به نقشه کاری برنامه قلابی سازمان ملل متحد جهت رسانیدن کمک برای رشد در تاجیکستان برای سالهای 2021-2022 نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار و شریکان رشد که در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان برگزار شد اشتراک کردند.
مقصد از برگزار نمودن چاره‌بینی جنبس نمودن فعالیت مشترک جهت تطبیق برنامه قلابی سازمان ملل متحد اوید بر رسانیدن کمک برای رشد جمهوری تاجیکستان در سالهای قبلی و اینچنین بررسی نقشه‌های منبعی فعالیت در سالهای 2021 و 2022 و اینچنین نقشه‌های منبعی برای طرح‌ریزی چهار چوبه نوی همکاری در سالهای 2023 و 2026 میباشد. برنامه قلابی سازمان ملل متحد برای رسانیدن کمک به رشد جمهوری تاجیکستان با تطبیق هدف و افضلیت های معین گردیده حکومت جمهوری در دایره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان و برنامه میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 روانه کرده شده است.
اطلاع داده شد که در دوام سالهای 2016-2020 در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت جمهوری در همکاری با برنامه های سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد کشور رشد میانه سالانه از 7% تامین گردیده، حجم مجموع محصولات داخلی 1.6 مراتبه زیاد شد.
خدمت به وطن وظیفه هر شهروند تاجیکستان است. جوانان شهر اصفهان نیز در دعوت بهاری برای خدمت سربازی داوطلبانه برای رفتن به این خدمت ثبت نام کردند.
با آغاز گردیدن معرکه دعوت بهاری به صف ارتش ملی، جوانان دلاور دهات ورخ و چورکوی شهر اصفرا اولین شده در جمهوری تاجیکستان از اجرای نقشه درک دادند. این باری اول نیست که جوانان وطندوست دهات ورخ و چورکو در نخستین روز دعوت نقشه را برزیاد تامین می نمایند. آنها خوب درک نمودند که ورخ و چورکو در خط مرز قرار دارند و حمایه مرز و بوم از جوانان شجاع حس بلند مسئولیت شناسی را طلب می کند. چاربینی های تنتنوی گسل نوازکران نخست در دهات ورخ و چورکو برگزار گردیده، همایش تنتنوی اساسی در مرکز شهر اصفرا با شکوه خاصه دایر شد.
من یک از جوان مرد ورخ امروز بخواهش خودم وصفی قوای متعالی جمهوری تاجیکستان داخل شده، می خواهم با سری بلند خدمتی پدر مادر را و خدمتی وطن را اجرا نمایم. ما جوانان کوشش میکنیم تا آخرین نفس همان تاجیکستان عزیز خود را حمایه کنیم. امروز از خرد تا بزرگ آماده هستند که این مرز و بوم را بر عوض جان خود حمایه نمایند. من امروز خوشحال هستم که در جماعت دیاتی ورخ کارهای آبادانی مکتب های نو قصر فرهنگ بنیاد یافت ایستاده است. این خرسندی هر یک ورخ و ورخی است.
دوام چند سال آخر جوانان ورخی از اولین ها شده در روز نخستین این معرکه مهم سیاسی آمادگی خیش را برای حمایه وطن اثبات می کنند. این نوبت نیز بهادران دهات ورخ با امر دل و وجدان برای ادای قرض شهروندی خود کمر بستند. روند کارهای آبادانی و سازندگی و روحیه بلند وطن پروری باعث آن گردید که صف اختیاریان برای ادای قرض شهروندی در دهات ورخ باز هم بیشتر گردد و در دل نورسان احساس وطنداری را دوچند سازد.
حزب دموکرات تاجیکستان طرح پیشنهادی بیشکک برای معاوضه فرمانداری ورخ تاجیکستان با 12000 هکتار زمین ناحیه بادکند قرغستان غیر قابل پذیرش عنوان کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان با نشر این بیانیه در صفحه خیش در فیسبوک پیشنهاد جنرال قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغستان را بنابر واگذاری فرمانداری ورخ تاجیکستان با 30000 جمعیت به کشور همسایه غیر منطقی و بی اساس دانسته است و تاکید کرده است در اخیرهای دهه 1980 با امضای عزت الله حیایف رئیس وقت شورای وزیران تاجیکستان 350 هکتار زمین این کشور به عنوان چراگاه به طور موقت به قرغستان واگذار شد که باید بازگردانده شود، اما طرف قرغیز با ساخت خانه در این زمین ها و اصلاح نقشه جغرافیایی در سالهایی که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی بود امروز ادعا میکند که این منطقه متعلق به قرقیزستان است. اگر امروز دولت تاجیکستان در برابر پیشنهادی غیر قابل پذیرش طرف قرقیزستان واکنش نشان نداده است، اما افکار عمومی، حزب‌ها، جامعه مدنی و مردم تاجیکستان تحت هیچ شرایط این طرح را قبول نمی‌کنند. در روزهای اخیر آوازه واگذاری منطقه 30,000 نفری واروخ ناحیه اسفره در ولایت سوخ به طرف قرقیز در برابر دریافت 12,000 هکتار زمین از ناحیه بادکندی قرقیزستان به جدال لفظی همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجی سابق تاجیکستان و ژنرال قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان انجامید و موضوع به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری منطقه نیز کشیده شد. با وجود اینکه بعضی از خندق‌ها در روستاهای جماعت خسته‌ورز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان پر شده است، اما سربازان مرزبانی از مرز محافظت می‌کنند و ساکنان دو طرف هنوز اجازه رفت و آمد ندارند. جماعت خسته‌ورز و آوچقلای ناحیه بابجان غفروش ولایت سوخت با ناحیه لیلک قرقیزستان 40 کیلومتر مرز مشترک دارد. مانع‌ها سال گذشته در اوج بیماری کرونا ایجاد شده بود. فرقد رستموف، ستارخان عمروف از ساکنان خسته‌ورز و ظفر دولت‌زاده رئیس ناحیه بابجان غفروف در این باره گفتند:
یه مال آدم ها سهر آقا این زمینش برفتی میجاد یک بیزنس یک نام میشه، گزش یک نام میشه نفس رو گهی پایین کتی میری قداق باشنا بودون دب دلش رو برد
بودیم همین سودتا و کلان ناشان با آمده گفته بودیم که همین رهای کشویتان همین ما از آق کشتا سیم اکون کانتر بنده یو و ها راهش که ما پیاده گرده رو ما که گفته گب زدگی بودیم دیده میبرویم دیده میبرویم گفته هیچ حال نشدگی بود رحمت شما
چون از من مراهای کشان دیگه نیست یه چون تا کشان دیگه بود چون برای یعنی خواهدی یک سر رو رفتن در باید زندگی چه خواهد هم رفت اومد خیلی چیزی فایده می روز کدن چیزی فایده اون فایده اینه زینه روز کدن آوازی کسال اومد مگوید بخون اومد مخم اومد شکیده می برود که ویسو بخون کسال بیاده می گذرد کرده اما یا می دوند تلا شاید هر اگه این سونه
همش برای پیشگیری برای محافظت خودی شهروندان بود که کسلی سیرویتی به گرفتار نشون در آینده در وقتی که امروز ستودی هم جمهوری ستودی بلویتی ستودی نایه بی این مسئله با کوربری کرده شده است اگر که ضروریتی هم جویا با اگر خودش با آوردن مو شود ما همش جا با جا پیشوش کنیم.
دولت تاجیکستان اصلاحات را در قانون وضعیت حقوقی نظامیان تهیه کرده است که برای تصویب به مجلس این کشور فرستاده شد. در صورت تصویب این لایحه کارکنان رای مسلح تاجیکستان می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی در دانشگاه نظامی این کشور ادامه تحصیل دهند. رستم شاهمراد رئیس کمیته دفاع و امنیت مجلس تاجیکستان گفت که این امتیازات فقط به افراد تعلق می‌گیرد که در حال حاضر مشغول خدمت در یگانهای نظامی باشند و خاطر نشان کرد شهروندان این خاصی ورود به دانشگاه های نظامی کشورهایی که مقامات تاجیکستان با آنها قرارداد امضا کردند دارند نیز شامل این طرح می شود. شنوندگان گرامی مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم با نگاهی به چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جنرال شلری مرزا وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزیر دفاع تاجیکستان گفت قرار است در این سفر شلری مرزا با مدیران بلندپایه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار کند. سراج‌الدین مردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با رستم کدکبایی وزیر خارجه قرقیزستان در مسکو دیدار کرد. طرف‌ها در این ملاقات مورد همکاری در بخش‌های مختلف بخصوص تعیین حدود مرزهای مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. جلسه با عنوان سهم جوانان در ساختن جامعه با حضور دانشجویان دانشگاه رشته علوم تربیتی دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان برگزار شد. معصوم معینی معاون شهردار دوشنبه در این مراسم گفت جوانان سهم بسزایی در ساختن جامعه بالا بردن ارزش‌های ملی و معنوی حسن و خلق فرهنگ شهری در کشور دارند. کتاب جدید لاول مرزا نویسنده تاجیک منتشر شد. این کتاب را که انتشارات استقلال دوشنبه منتشر کرد است درباره نصرت الله مختوم یکی از سیاستمداران تاجیک و بنیانگذاران تاجیکستانی شوروی میباشد. شهر دوشنبه میزبان نمایشگاه محصولات بلاروس با نام ساخت بلاروس خواهد شد. این نمایشگاه 6 اپریل با حضور 40 شرکت از بلاروس در دوشنبه افتتاح می‌گردد. محصولان ماهی پروری ولایت سوخت تا میانه های ماهی ایون ماهیگیر را در این شمال تاجیکستان ممنوع کردند. این اقدام با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای رشد طبیعی و پیشگیری از تخلفات در فصل تخمریزی ماهی ها اجرایی می شود. نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تاجیک در شهر دوشنبه برگزار شد. این نمایشگاه تا روز 9 اپریل ادامه خواهد داشت. هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ترغیب بیشتر جوانان برای خواندن کتاب، آموزش مهارت‌های مطالعه و بالا بردن سطح اطلاعات نسلی جوان اعلام شده است. مظفر سیدزاده سرکنسول تاجیکستان در اکاترینبورگ مرکز ولایت سفرلوفسک روسیه در نشست مجازی باشگاه دیپلماتی متن نویسه شرکت کرد. در این نشست اصلی ترین رویدادهای سیاسی داخلی ماه فوریه مارس 2021 که در روسیه و منطقه اورال اتفاق افتاد مورد بررسی قرار گرفت. مقامات کارمندان دولت تاجیکستان دارایی خود را به کمیته مالیات این کشور گزارش کردند. به ویژه مقامات اطلاعات را در مورد میزان درآمد سال 2020 و میزان افزایش و کاهش دارایی هایشان پیشنهاد کردند. با این حال این اطلاعات به طور رسمی منتشر نمی شود. مردم از دارایی های مقامات مسئول بی اطلاع هستند. یادگار فیضوف که از 3 سال پیش رئیس ولایت بدخشان تعیین شده و اجرای وظیفه میکند میگوید مانند دیگر مقامات اظهارنامه دارایی خود را به کمیته مالیات پیشنهاد کرده است.
از این طرف خوب است بدانند که کی چی دارد و از کجا پیدا کرده است، چه پیدا کرده است، چون که مسئله کروپسی و مسئله رشوه‌ستونی که مسئله دوغ روز است. بنابراین از این طرفی مسئله خوب است. از طرف دیگر این کار درست هم نیست که بفهم که کی چی دارد، چقدر مبلغ دارد. اگر این مسئله را بعد میتونه با مو آیات و دام خطر هم بیاورد. مسئله که 50/50
محرمانه بودن دارایی های مقامات دولتی در گذشته و امروز موضوع بحث بسیار از محافل و رسانه‌ها در جامعه تاجیکستان بعضی نسبت به این موضوع به تفاوت هستند و میگن نیاز به دانستن دارایی های مقامات ندارد، اما تعداد دیگری وجود دارند که میگویند برای اطمینان از شفافیت مقامات باید بگویند که درآمد و دارایی آنها چقدر است. موضوع دارایی های مقامات دو سال پیش زمان رسانه‌ای شد که جمعه دولت‌زاده رئیس آژانس خدمات کشوری تاجیکستان این مسئله را به این واقعا نسبت داد که در حال حاضر جامعه تاجیکستان آمادگی پذیرش این موضوع را ندارد و افسود هرگاه سطح تفکر و درک جامعه به سطح جامعه پیشرفته برسد قطعا موضوع را مطرح خواهیم کرد. در ساختار دولت تاجیکستان 20,000 کارمند رسمی کار میکنند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به نمایندگان دو شرکت سامان ایر تاجیکستان و یوت ایر روسیه درباره گرانفروشی بلیط در پروازهای تازه آغاز شده در مسیر دوشنبه و مسکن هشدار داد. اکرام سپانزاده در نشست با نمایندگان این دو شرکت گفت با وجود تعیین بهای بلیط رفت و برگشت در این مسیر به قیمت $500 تعداد زیادی از مسافران از گران شدن قیمت بلیط شکایت کردند و اضافه کرد حتی به دلیل زیاد بودن تعداد مسافران و به ویژه کارگران مهاجر تاجیک قیمت بلیط در مسیر دوشنبه به مسکو $350 و در راه بازگشت که مسافر کمتر از $150 تعیین شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشور تاجیکستان تاکید کرد این در حالی است که مسافران با انشار عکس‌های از بلیط‌های خریداری کرده خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که بلیط مسیر دوشنبه به مسکو را 8 تا 9000 سومان $800-$900 خریداری کردند. سپانزاده هشدار داده است که از این پس قیمت بلیط پروازها با نظارت کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دوستانی کل تاجیکستان خواهد بود و گرانفروشان مجازات خواهند شد. بالا رفتن قیمت گوشت در دوشنبه سبب خلوت شدن دوکان‌های گوشت فروشی شده است. فروشنده‌ها میگویند آنها گوشت را گران نکردند، بلکه دامپروران سبب گران شدن این محصول شدند، در حالی که هر فرد افزایش قیمت را به دوش فرد دیگر میاندازد، ولی در نهایت این مردم هستند که بیشترین آسیب را میبینند. صدای اکرم ناصروف و مرادالله عبداللهیف مشتری، بختیار میرسلیمو فروشنده گوشت و نعمت تسلایف دامپرور را در این باره بشنوید.
این هم نه چند کیلو خریدم، این هم خریدم ممکن یه سال دیگه ببرم و این هم یه گوشت ما نه خدم نیست دیگه، از اون شرایط نیست. اگر علاجش باشد یک چوره شبینه.
محصولات از پرابلم هست، ما در گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریده استیم 60 سامانی میفروشیم. گوشت در بازار قیمته، همی دهقان نبیاید 60 گفته استم نوزی 60 کشته میتیم، ما 60 گیریم چندی میفروشیم با کرد.
چخیل عیبی ما های، من خودم چورو پرورم چخیل عیبی ما عیبی ما هیچ وقت نیست، ما نرخ هیچ وقت بلند که نمیتونیم، ما نرخ بزرگم برو مازن نمیتونیم، در ما قیمت نیست، ما در گوشت 50 سامانه 45 سامانه.
مثلا نرخ گوشت اور روغن نرخ نیاز اولیه قیمت ترن در راستی به این معاش و به این دسترس نیست.
رئیس اتاق مشترک ایران تاجیکستان درباره علت کاهش میزان صادرات ایران به تاجیکستان توضیح محمد حسن روشنک در باره میزان تجارت دو کشور گفت طبق آمار رسمی تجارت ما با تاجیکستان به شدت کاهش داشته، اما دلیل کاهش این نبوده که کالا از ایران به تاجیکستان نرفته، بلکه به خاطر اختلاف بین تاجیکستان و ترکمنستان ماشین‌های باری ایران نمی‌توانستند از قلمرو ترکستان به تاجیکستان بروند و مجبور شدیم کالاها را به کشورهای دیگر بفرستیم تا از آن طریق وارد تاجیکستان شود. و افزود در آخر حجم صادرات واقعی ایران به تاجیکستان نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است. روشنک با اظهار امیدواری از آینده تجارت ایران و تاجیکستان در سال 1400 گفت با توجه به سفر وزیر امور خارجه ایران به تاجیکستان و تمایل این کشور به بهبود روابط، اکنون وضعیت بهتر شده است و امیدواریم که امسال بتوانیم میزان بیشتری صادرات و واردات از آسیای مرکزی داشته باشیم. در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با هماهنگی مقامات کمیته پیشگیری و کنترل بیماری کرونا اجازتنامه حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های این کشور را صادر کرد. بر اساس بخشنامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان تماشاگران باید زمانی حضور در ورزشگاه حتما ماسک داشته باشند. الدین یوسف سخنگوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این زمینه گفت که اولین مسابقه لیگ فوتبال تاجیکستان با حضور هواداران 4 اپریل برگزار می شود. و اوکیانیسه شرکت می کنند. این مسابقات از 6 تا 9 اپریل در بیشکک قرقیزستان برگزار می شود. علاوه بر مردان تیم ملی جودو بانوان تاجیکستانی در این دوره از رقابت ها حضور خواهند یافت. و حسین دوگل لیگانیر 27 سالی هلندی تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه توانست در اولین بازی خود در برابر تیم روشن کلوب یک گل و ثمرات و همچنین با عنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب و مبلغی 3000 سومانی جایزه دریافت کرد. دولت تاجیکستان صادرات نخ پنبه را کاهش می‌دهد. به گفته مدیران وزارت صنایع فقط 1/5 پنبه تولید شده در داخل کشور قابل فراوری می‌باشد. طبق پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی کلان تاجیکستان در سال‌های 2021 تا 2023 صادرات پنبه 1000 تن کاهش می‌یابد. مخون می‌گن 90% پنبه تولیدی در تاجیکستان صادر می‌شود. در همین زمان پیش‌بینی می‌شود که امسال 70000 تن فبر به ارزش 102.5 میلیون دلار به آمریکا صادر شود. در سال 2020 صادرات به 60000 تن 92 میلیون دلار، در سال 2021 به 50000 تن به ارزش 78.5 میلیون دلار خواهد رسید. با حضور 12 نفر آزمونی تشکیلات ابتدایی کسبه در ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه برگزار شد. نماینده گزارش باشد با توضیحات اسرار قربانوف رئیس سازمان اولیه اتحادیه‌های صنفی ناحیه رودکی.
در قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتفاقی کسبه آمده است که تشکیلات ابتدایی اتفاقی کسبه اتحادیه اختیاری در اساس آیین‌نامه و یا نظام‌نامه اتفاقی کسبه عمل کننده اعضای اتفاقی کسبه که در یک کارخانه، مؤسسه، تشکیلات، جمعیت نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی کار میکنند یا در یک مؤسسه تعلیمی تحصیل می‌نمایند. اتفاقی کسبه تشکیلات جمعیتی اختیاری میباشد که شهروندان را از لحاظ منفعت‌های عمومی در ساحه‌های فعالیت استحصالی و غیر استحصالی سالی برای حفظ حقوق‌های مهنتی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر حقوق و منفعت‌های اعضایانش متحد می‌نماید. جهت بلند برداشتن کارمندان همه تشکلات ابتدایی اتفاقی کسبه که در ناحیه رودکی فعالیت می‌نمایند، با اقدام شعبه معارف ناحیه بین تشکلات‌های ابتدایی اتفاقی کسبه آزمون گذرانیده شد که در روند آن 12 نفر اشتراک نمودند.
بهترین تشکلات ابتدایی که در ناحیه غالب می‌آید در دوره منطقوی ناحیه توبه مرکز اشتراک می‌کنند. این آزمون با آن مقصد برگزار می‌شود که کاری تشکلات‌های ابتدایی بهتر کرده شود و آنها برای حمایت حقوق و منفعت‌های کارمندان کاری نظاره‌رس را باید به انجام رساند.
آزمون دارای 13 شرط بوده، در روند آن سطح دانش، ترتیب حجت‌گذاری‌ها، ملکه کاری، طرز حفظ حقوق‌های مهنتی، مساعدت نمودن به فعالیت سمرانوک سنجیده شد. در انجام آزمون غالبان برای اشتراک در دور منطقوی آزمون که بین ناحیه‌های توبه مرکز گذرانده می‌شود، معین شده، همه اشتراکچیان هوسمند گردانیده شدند.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که به موضوع رقابت چین و هندوستان بر سر منطقه کشمیر اختصاص دارد.
نخست وزیر پاکستان عادی‌سازی روابط با هند را در شرایطی فعلی غیر ممکن دانست. عمران خان با اشاره به لغو امتیازات ویژه منطقه کشمیر توسط دولت هند تأکید کرد. عادی‌سازی روابط پاکستان با هند مشروط به تجدید نظر دهلی نو در تصمیم خود درباره کشمیر است. نخست وزیر پاکستان گفت برقراری روابط پاکستان و هند نیاز به فضای دوستانه دارد و موضع هند باید از اقدام یک جانبه در خصوص کشمیر عقب نشینی کند. سخنان عمران خان در غیر ممکن دانستن عادی‌سازی روابط هند و پاکستان در شرایط فعلی نشان می‌دهد که همچنان متغیرهای تنش در مناسبات دو کشور پابرجاست و تغییر در این زمینه ایجاد نشده است. بخش اصلی مناقشه هند و پاکستان به اختلافات دیرینه آنان در خصوص کشمیر معطوف است که در گذر زمان تنش‌های دیگر از جمله مسئله مبارزه با تروریسم نیز به آن افزوده شده است. البته رقابت‌های منطقه‌ای و تسلیحاتی دهلی نو و اسلام آباد نیز در دهه‌های اخیر موجب شده تا تنش‌های آنان افزایش پیدا کند. اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره آنکه عادی‌سازی روابط با هند مشروط به تجدید نظر این کشور در خصوص لغو خودمختاری کشمیر است، از پیچیده بودن مسیر کاهش تنش در مناسبات آنان حکایت دارد. دولت هند در آگوست سال 2019 با لغو خودمختاری کشمیر نقطه عطف در روند ضایع کردن حقوق مردم مسلمان این منطقه ایجاد کرد که این مسئله با واکنش های برخی از کشورها به خصوص پاکستان مواجه شده است. موضع عمران خان بر این نکته تاکید دارد که کشمیر همچنان در فهرست خطوط قرمز سیاست خارجی پاکستان قرار دارد و حتی این کشور حاضر نیست برای پایان دادن به چند دهه کشمکش جدی با هند از موضوع کشمیر و حقوق ضایع شده ساکنان مسلمان این منطقه چشم پوشی کند. پاکستان و هند تاکنون دو بار بر سر منطقه کشمیر وارد جنگ تمام عیار شدند که البته تأثیر در وضعیت کشمیر نداشته است. با وجود آن که سازمان ملل قطعنامه در خصوص ارجاع به همه پرسی در کشمیر برای تعیین سرنوشت ساکنان این منطقه تصویب کرده است، اما دولت هند با برگزاری همه پرسی مخالف است و ورود نهادهای منطقه‌ای و بین المللی و دیگر کشورها به این مسئله را دخالت در امور داخلی خود می داند. دولت پاکستان بر لزوم اجرای قطعنامه سازمان ملل درباره برگزاری همه‌پرسی در کشمیر اصرار دارد و لغو خودمختاری در کشمیر را نقطه عطف در بی‌توجهی به حقوق ساکنان این منطقه می‌داند. پس از لغو خودمختاری کشمیر، دولت پاکستان تلاش کرد با رایزنی با برخی کشورها از جمله چین و روسیه پرونده کشمیر و لغو خودمختاری آن را در جلسه ویژه در شورای امنیتی سازمان ملل مطرح کند. اگرچه این جلسه به صدور قطعنامه منجر نشد، اما دستاورد بزرگ برای پاکستان برای بین المللی کردن مسئله کشمیر بود که البته حمایت چین و روسیه از موضع اسلام آباد در این زمینه نیز بخشی از این موفقیت به شما رفت.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. یاری مالی 360 میلیون دلاری سازمان ملل متحد طی دو سال آینده به تاجیکستان. واکنش مقامات حزب دموکرات تاجیکستان نسبت به طرح مرزی پیشنهادی قرغیزستان به مقامات تاجیک. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به شرکت‌های هواپیمایی برای گران کردن قیمت بلیت هشدار داد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در همجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنوند، دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه راه به سوی نور، تکرارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. شنوندگان گرامی، با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه احقاف در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روانی آیه های سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آغاز میکنیم و به تفسیر ساده و روانی آیه های یک توشش این سوره خواهیم پرداخت. این سوره که نام آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر آن نهاده شده، درباره مقایسه دو گروه مؤمنان و کافران میباشد. دو گروهی که در طول تاریخ بودند و در آینده نیز خواهند بود. روشن است که وظیفه اهل ایمان دعوت دیگران به سوی خداوند یگانه و پیامبران الهی است، اما حق ندارند دیگران را به اکراه و اجبار به ایمان آوردن دعوت کنند. کافران که در مدار باطل قرار گرفتند همواره کوشش میکنند مؤمنان را از راه خدا باز دارند. آنها برای رسیدن به مقصود خیش چه بسا به زور یا قدرت نظامی نیز متوسل میشوند. در چنین وضعیتی میان آنها و اهل ایمان درگیری و نزاع ایجاد میشود. این سوره دستورات خداوند را در صورت بروز جنگ میان کفر و ایمان به نحو و طرز روشن بیان میکند. اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های اول تا سوم از سوره محمد باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند اعمالشان را تباه گردانید، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند و به آنچه بر محمد نازل شده که حق است و از جانب پروردگارشان است ایمان آورده اند، خداوند بدیهای آنان را پوشان و کارشان را به سامان رساند. این به خاطر آن است که کسانی که کفر ورزیدند از باطل پیروی کردند، و کسانی که ایمان آوردند از حقی که از جانب پروردگارشان است پیروی کردند. این گونه خداوند برای مردم مثال حالشان را بیان میکند. شنوندگان عزیز، سردمداران کفر و شرک برای حفظ و تحکیم موقعیت خود همواره کوشش میکنند بر جمعیت کفر و شرک بیفزایند. آنها سعی میکنند با شیوه های مختلف و گوناگون دیگران را به کیش خود درآورند، و چی بسا از طریق انفاق به نیازمندان و انجام کارهای خیر و عام المنفی نیز وارد شوند. اما در واقع هدفشان حفظ همکیشان خود و جذب دیگران به آیین باطل خودشان است. البته آنها بهره ای از کارهای خود نمیبرند و خداوند کارهای نیک آنها را نمیپذیرد، زیرا هدفشان نامقدس است. مانند کسی که صرفاً برای کسب شهرت یا موقعیت اجتماعی برتر بیمارستان میسازد و در اختیار افرادی به بضاعت قرار میدهد، گرچه نیازمندان بهره مند میشوند، اما فرد انفاق کننده بهره از کار خود نمیبرد. در مقابل کسانی که حق را بشناسند و به آن ایمان بیاورند و به آورنده حق یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز ایمان داشته باشند، کارهای نیکشان مورد پذیرش خود خداوند قرار میگیرد. خداوند از روی لطف خود گناهان این افراد را میبخشد و امورشان را اصلاح میکند. قرآن کریم در ادامه بر این نکته مهم تاکید میورزد که تفاوت کفر و ایمان بر اساس تفاوت حق و باطل است. یک گروه تلاش میکند که حق را بشناسند و از آن پیروی کنند، اما گروه دیگر پس از آن که حق را شناختند از آن پیروی نمیکنند و چی بسا و مقابله با آن نیز برمیخیزند. مردم جهان از این دو گروه خارج نیستند، یا حق پذیرند یا حق ستیز. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم و این شرح می باشد. نخست، دشمنان برای مقابله با اسلام برنامه دارند و در این راه تلاش می کنند، اما سعی و کوشش آنها در نهایت به جایی نمی رسد و اسلام روز به روز رشد می کند. دوم، ایمان به خداوند به تنهایی کافی نیست، بلکه ایمان به آخرین پیامبر او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیز لازم است تا از طریق آموزه ها و تعالیم او راه خدا را بپیماییم. سوم، اگر در حد توان و امکان بکوشیم که کاری انجام دهیم، خداوند خطاها و گناهان ما را میبخشد و امور ما را اصلاح میکند. چهارم، ایمان به خدا و پیامبر و کتابهای آسمانی کافی نیست، کاری نیک و عمل صالح نیز لازم است. و پنجم، سرنوشت خوب یا بد هر انسان تابع افکار و اعمال اوست و به این بستگی دارد که او در اندیشه و عمل تابع حق است یا باطل. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 4 تا 6 از سوره مبارکه محمد، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
پس هرگاه در میدان جنگ با کافران روبرو شدید، گردنهایشان را بزنید تا آنکه آنان را از پای درآورید، و چون در دست شما اسیر شوند پس آنها را محکم ببندید تا فرار نکنند. سپس یا بر آنان منت نهید و آزادشان کنید، یا با گرفتنی فدیه رهایشان کنید تا هنگامی که جنگ باری سنگین خود را بر زمین نهد. این است می‌خواست خود با دیگر بلاها از کافران انتقام می‌گرفت و یه فرمان جنگ داد تا بعضی از شما را به وسیله بعضی دیگر بیازماید، و کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را تباه نمی‌کند و به زودی آنان را به مقامات بالا رهنمون می‌سازد و حال و کارشان را نیکو می‌کند و آنان را در بهشتی که به آنان شناسانده برای آنان وعده کرده است وارد می‌سازد. یاران همراه، چنان که در آیات قبل نیز گفتیم، دشمنان اسلام از راه‌های گوناگون در صدد مقابله با دین اسلام و تضعیف مسلمانان هستند و یکی از شیوه‌های آنها ایجاد جنگ و درگیری است. خداوند در این آیات به صراحت و روشنی و قاطعیت می‌فرماید در میدان جنگ با دشمنان محکم و قاطع باشید، شجاعانه بجنگید و دشمن را از پای درآورید، اما هر یک از آنها را که تسلیم شما شد به قتل نرسانید، بلکه او را به اسارت درآورید و بعد از پایان جنگ یا از روی لوت یا در برابر برای دریافت مبلغ به عنوان فدیه آزاد کنید. برخورد شما با دشمن باید به گونه ای باشد او را عاجز کرده و به زانو درآورد و این شیوه جنگی باید تا وقتی که بر دشمن مسلط شوید ادامه یابد. طبیعی است در این جنگ ها و درگیری ها بعضی افراد کشته می شوند. اگر کشته شدگان در راه حق باشند خداوند جان آنان را می خرد و در آخرت پاداش می دهد و اگر در راه باطل باشد جان خود را به هدر داده و در قیامت نیز کیفر می شوند. دوران همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. شنوندگانی گرامی، درسی که از این آیات میآموزیم به این شرح میباشد: نخست، با کافرانی که سری جنگ با مسلمانان ندارند باید به صورت مسالمت آمیز رفتار کنیم، اما با آنان که اعلام جنگ میکنند باید مانند خودشان سخت و شدید برخورد کنیم. دوم، همان طور که در صحنه جنگ صلابت و قاطعیت در برابر دشمن لازم است، خوف و بخشی اسیران جنگی نیز مورد تاکید دین اسلام است. سوم، جنگ و جهاد یکی از عرصه‌های آزمایش الهی برای مؤمنان است که چه کسی جهاد میکند و چه کسی از میدان نبرد میگریزد. و چهارم، شهیدان گرچه به ظاهر کشته شده و از دنیا رفتند، ولی از آنجا که آنها با خدا معامله کردند هرگز زحمات آنها تباه نمیشود و خداوند اهداف آنها را به ثمر میرساند. بنابراین شهیدان پیروزمندان واقعی میدان نبرد هستند. من يدعوك بالكتاب يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گران قطر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان می کنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در این برنامه نیز در ادامه گفتار هفته گذشته از ابوریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی که در حوزه‌های گوناگون دانش سرآمد روزگار خود بود، سخن می‌گوییم. عزیزان، تحقیق مال الهند یکی از آثار ابوریحان بیرونی است که برای بشریت به یادگار مانده است. کتابی که به راستی نماد پیشرفت شگفت‌انگیز دانش جامعه شناسی در میان دانشمندان مسلمان در روند سفرهای گوناگون آنان به گوشه گوشه جهان و شناسایی سرزمین‌های گوناگون به شمار می‌رود. این کتاب نتیجه کوشش ابوریحان پیرامون نگرش‌های ریاضی و ستاره‌شناسی هندی و اندیشه‌ها و جهان‌بینی‌های هندوان و ویژگی‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی این سرزمین است. به باور بسیاری از اندیشمندان، به وسیله این کتاب ابوریحان بود که مغرب زمین هندوستان را شناخت. به اعتقاد ویلدورانت، مؤلف کتاب تاریخ تمدن، کتاب تاریخ مال الهند بیرونی یکی از بزرگترین پژوهش‌های علمی قرون وسطا می باشد. کتاب مال الهند بیرونی برجسته ترین اثر در تاریخ، دین، آداب و دانش هندوان است و از این رو می توان بیرونی را یکی از پیشگامان مردم شناسی و دین شناسی تطبیقی دانست. او در این پژوهش مردم شناسی خود با دشواری های بسیاری روبرو بوده است، چرا که به عنوان یک مسلمان به سرزمینی پا گذاشته بود که مردمش با مسلمانان رابطه خوبی نداشتند و فراگیری زبان آنها نیز بسیار سخت بود. با این همه بیرونی سانسکریت را به خوبی آموخت و کوشید با مردم هند و دانایان هندی ارتباط برقرار کند و در پی پژوهش خود به جای جای هندوستان سفر کرد. بیرونی در کتاب مال الهند کوشیده است با دید یک کارشناس بی‌طرف به معرفی عقاید و آیین‌های هندوان بپردازد. او می‌نویسد: این کتاب را درباره باورهای هندوان نوشتم و در حق آنان که با ما اختلاف دینی دارند تهمت زدن بی اساس را روا نداشتم و نیز این مطلب را مخالف دینداری و مسلمانی خیش نپنداشتم که کلمات ایشان را در آنجا که خیال می کردم برای روشن کردن مطلب ضرورت دارد با طول و تفصیل نقل کنم. اگر این گونه نقل ها کفرآمیز به نظر می رسد و پیروان حق یعنی مسلمانان آن را قابل اعتراض می دانند، ما این را می گوییم که اعتقاد هندوان چنین است و آنان خود بهتر از هر کسی می دانند که چگونه به این اعتراضات پاسخ دهند. بیرونی در مال الهند به بررسی تطبیقی باورهای هندوان با